نهایی استاد فردا 10 آذر ماه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام الصادق عليه السلام: لو قال احدكم اذا قذب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذهب عنه قذبه. دیگه ترجمه روشن میگه موقعی که خشمگین شد اگه بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یکی از کاستی هایی که توی تعلیمات مذهبی هست اینه که ما تصویر مناسبات شیطان رو با خودمون کامل نمی کنیم. گفته شده ها، توی روایات گفته شده تصویر رو کامل نمی کنیم. به خاطر همین بعضی از مناسکی که هست رو گاهی باش خوب ارتباط نمی گیریم. همینطوری تعبدی می پذیریم ولی ارتباط عاطفی به اندازهی باش نمی گیریم. یکی از چیزهایی که من فکر می کنم بد نیست ببینید و روی این توصیه تأثیر داره، توصیه‌های دیگه هم همینطور، این کتاب به سوی آن سوی چی؟ آن سوی مرگ. آها بله، اینو بخونین. اونجا یه توصیفاتی میکنه از این که شیاطین چجوری ارتباط میگیرن باشیس با انسان، چطور میپیچن یهولون پیرامون قلب انسان. خیلی یعنی آدم های معمولی توضیح دادن، توضیح دادن هم که بلد نیستن و اینو نگاه کنیم. نیازی هم نیست همش هم تایید کنیم و همینقدر که تصاویری رو ارتقا میده. این اتفاقا برای کسایی که فلسفه میخونن این کتاب خیلی خوبه، چون تو ابعاد مختلفی تصاویر رو ارتقا میده. یعنی ظرفیت پذیرش، ظرفیت مفهوم سازی، ظرفیت اجازه خلق مفهوم، اینا رو زیاد میکنه که حتی من به نظرم جا داره مثلا کسی کار کنه بعد بیاد نشست بذاریم بیاد این ابعاد فلسفی این چیز رو توضیح بده. اصرار نمیخوایم بکنیم که هرچی میگه درسته ها، منتها بحث اینه که ما داریم میبینیم که حرفای با ربطی داره میزنه نسبت به اون نظام به اصطلاح شناختی ما. حرفاش کاملا حرفای با ربطیه، خیلی جاهاش حتی. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خیلی خوب تفسیر میشه. موقع که تصویر میکنه چجور شیطان میپیچه به آدم احساس میکنه شاید بیکاره، ولی خب بالاخره هست دیگه، شیطان هست و این دسترسی ها رو هم داره. و قال اذا قذب احدکم فلیتوضا. باز اینم نمیفهمیم چرا اگر بازی گزارش باطنی ارائه بشه امکان داره آدم کاملا دیگه قبول بکنه که وضو چطور نوره و چطور نور با تمام این تاریکی ها و قشابه هایی که بر قلب و عقل انسان میفته بعد انسان به یه سری پرشتی ها میدان میده، این هم دیگه بر آدم حل میشه. صلوات محمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد. محمد. خب رسیده بودیم به بحث بسیار مهم نفس الامر، و برای این که این بحث مهمی است ما شروع کردیم نفس الامر بدایه رو با همدیگه مرور کردن. همطور که گفته شد توی بدایه مرحوم علامه دو تا ورود دارن که این دو تا ورود رو دو جور میشه توصیف کرد. یک توصیف این که یکی از این ورودها ورود از موطن، ورود فلسفی است، از موقف و موطن متن و واقعه، یا به یک تعبیر ورودی هستی شناختی است. و یه ورود دیگه هم ورود قدیمی است، ورود رایج که از زاویه شناخت و بحث تطابق و بحث تصدیقات و ایناست. این یک تقریره. یک تقریره دیگه این که یکی از این ورودها ورود از ناحیه مفاهیم تصوری است، یکی دیگه از این ورودها ورود از ناحیه مفاهیم تصدیقی است. یعنی دومیه خیلی مهم نیست، اون اولیه مهمتر. خب ایشون دوم شد چی گفتن؟ تصوری یک، دوم تصدیقی. بله، اولی تصوری است، موقعی که همینی که الان داریم میگیم. اون یکی تصدیقی است، اونیه که به صورت سنتی معمولا مطرح میشده، طبیعی هم هست، از قدیم هم برای همه مطرح بوده و به اصطلاح یکی از زمینه های پدیدایی بحث درباره نفس الامره. خب ایشون توی این ورود اول چی گفتن؟ گفتن که ما بعد از بحث اصالت وجود برامون دیگه روشن شد که حقیقت وجود یه ثبوت و تحققی داره، بلکه این ثبوت و تحققه، و همینطور این که ماهیات ثبوت و تحققی دارن به واسطه وجود، البته نه این که از خودشون بجوشه، و این کانا متحدین فی الخارج، که از اینها عبارتهای آشنا و خوبی دریافت نامی کردیم، همون تقریری که داشتیم از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت صدرا داشت تایید میکرد این عبارتها. خب ماهیت هم پس تحقق داره و همینطور مفاهیم اعتباری عقلی هم تحقق و تقرر دارند، یک نحوه تحقق و تقرری دارند. اینجا نیازی نیستشون توضیح بده که چه نحوه تحقق و تقرری دارند، البته بی توضیح هم نگذاشته ها. میگه ببینید یه متن وجود رو که گفتیم تحقق و تقرر داره، ماهیات هم تحقق و تقرر دارن البته بالوجود، مفاهیم اعتباری هم اینها هم تحقق و تقرر دارن. خب ایزن لها نحو ثبوتن به ثبوت مصادیق هل محکیت بها و این لم تکن هذه المفاهیم مأخوذتن فی مصادیق اخصل ماهیت فی افراده ها و فی حدود مصادیق ها. بخشی از واقعیت رو مرحوم علامه اینجا گفتن و قشنگ از بخشهای از واقعیت صرف نظر کردن و متعرضش نشدن. خب چی شد؟ یک، وجود تحقق متنی. دو، ماهیت تحقق و تقرر غیر متنی. خب دقیق تر، حیثیت، حیثیت نفادیه، این دو ماهیت. ولی بالوجود دیگه، حیثیت میشه، حیثیت معلومه دیگه، حیثیت و صفت یه چیز به اون چیز دیگه که هست. خب این حیثیت نفادیه و مفاهیم فلسفی، معقولات ثانی فلسفی، اونها هم تحقق و تقرر، اونها هم در واقع حیثیات وجود هستن. این سه تا به صلاح حقایقی که ما در بیرون داریم ولی سه نحوه تحقق و تقرر به ما داده است. دقت میکنید؟ مرحوم علامه میگه که اینو پس دیگه براتون روشن کردیم، اینجوری دارن وارد بحث میشن توی بدایه. خب در ادامه بحث ادامه بدایه رو داریم میخونیم. اینو حالا گفتن، بعد از اینجا وارد این دعوا میشن که این نفس الامری که گفته میشه منظور چیه. خب پس معلوم میشه که این چیزی که ایشون داشت میگفت داشت یکی از معانی نفس الامر رو میگفت، معنایی که خود ایشون قبول داره، این معنا رو خود مرحوم علامه این معنا رو قبول داره. بعد دیگه کلن همینو از ایشون میشنویم، ثبوت عام ثبوت عام، دو سه تا بیانه ایشون این بیان رو قبول داره. البته توی بدایه فقط دو تا بیان رو فرمودن، توی نهایه که انشاءالله امروزم فکر کنم بتونیم وارد چیم، توی نهایه هر سه تا بیان رو میگن. بیان اول ثبوت عام، بیان دوم هم عالم امر خب یا عقل فعال و نفس الامر، و از شود که بیان سوم هم نفس و شی، که بعضی ها به این گرایش دارن، بعضی ها به این گرایش دارن و بعضی ها از این گرایش خودشون یه چیز عجیب غریبی هم در آوردن که دیدنی و ندیدنی است. خب الان ما متوجه شدیم که یکی از معانی نفس الامر رو ایشون دارن میفرمان. خب اون سه تا تقرر رو دیدید؟ مرحوم علامه اینا میگه، میگه دیدید اون سه تا تقرر رو؟ تقرر متنی اون تقرر کاملا آشنا و معنوس ماست، اما اون دو تا تقرر دیگر رو هم جناب علامه میگه من از شماها درخواست کردم در مفهوم وجود یک توسعه ای بدید که بتونید این رو نه بگید ها، ببینید، یک توسعه در واقع شناختی بدید. یعنی برش رو اگر متنی انتخاب کنید اصلا نمیبینید، انکار میکنید واقعا. یعنی با اینکه جلو چشتون وایستاده ها، وجود متعین جلو چشتون وایستاده، تعینش رو نمیبینید. اینم به قدرت خدا امکان داره، امتحان کنید. این کاملا او کسایی که یه مقداری به اصطلاح حرکت‌های روحی دارن، گاهی به عالم وحدت کشیده میشن، میبینید داره نگاه میکنه ولی اصلا نمیگیردش، کثرت نمیگیردش. این همین واقعیته. یعنی موقعی که حالا اونجا میگن لحاظات نفس الامری، موقعی که یک لحاظ وحدتی میکنه میبینی اصلا نمیبینه، تعینات رو نمیبینه. اینجا هم همینه، شما موقعی که وجود متنی موقعی که نگاه کنید اصلا نمیبینید. و مرحوم علامه میگه که ببینید، یا از زبور صدر رو بگیم، صدر میگه من که خودم اینو بهتون یاد دادم، خب حالا من درخواستم اینه که یه خورده وسیع تر از وجود متنی نگاه کنید، ببینید سخت نیست اعتراف گرفتن از شما که ماهیت هم هست، سخت نیست اعتراف گرفتن، حتی اعتراف کردید اینو قبول کنید. پس ببینید هست متنی و یه هستی که متنی نیست، خودمون زدیم انداخته بهش بیرون، خب ولی هست، به این معنا که یک تقرر متفاوتی دارد. خب پس بحث ایشون این شد، انحاء تقرر. در واقع اون چیزی که طعم فیلسوفانه داره اینه، مرحوم علامه میگه که من از شما میخواهم که به انحاء تقرر، دیدن انحاء تقرر مجهز بشوید، مجهز شید به دیدن انحاء تقرر و تحقق. این دیگه واقعا یک توسعه فهم فلسفی است، چون به هیچ چیز ظلم نمی کنید، وجود متن رو میفهمید، ولی در حالی که متن رو میفهمید نفاد رو هم وجودی میفهمید، نفاد رو وجودی ها، چون همینطوریش که ماها که نفاد رو میفهمیم، نفاد رو ما عرفی میفهمیم، غیر وجودی من میفهمم این سیبه، منتها میگه وجودی بفهم. میگم اگه من بخوام وجودی بفهمم میشه نحوه وجود، حیثیت نفادیه وجود. میام باریکلا همین هست یا نه؟ آره هست باریکلا همین. توسعه در مفهوم وجود، توسعه در معنا نه، توسعه در مفهوم وجود. دوستان اگه اینجا ابهامی بود حتما مطرح کنن که اینو با ابهام نه. معنا یعنی بحث تعبیر، بحث تسمیه، بحث این که این گونه میخواهم بگویم، بحث این چیزا نی، بحث زبان نی، بحث دیدنه. دیدنم که نمیتونم تحمیل کنم بهت، که من فقط میتونم دعوت به دقت کنم، من فقط میتونم بگم که ببین تو داری نگاهتو محدود به متن میکنی، یه مقداری اجازه بده، اجازه بده این از حاشیه عینک باز ببینی یه خورده. ببینید متن که پذیرفتیم، اتفاقا حادثه بزرگی بود این فهم، ولی ببین حیثیت واقعا اون بیرون هست، واقعا واقعا. خب وجود ثبوت، ثبوت ثبوت، حالا هر چند جور ثبوت که بخوایم بعدش تصویر کنیم، اینجا سه جور ثبوت تصویر کرده: ثبوت متنی، ثبوت نفادیه، حیثیت نفادیه، ثبوت حیثیت اندماجیه. خب و هذا ثبوت العام الشامل لثبوت الوجود یک، والماهیه دو، والمفاهیم الاعتباریت العقلیه خب هو المسمى بنفس الامر. در باب این تقریر بخوایم ایراد و اینام بگیریم میشه گرفت انصافا، ولی خیلی ممنونیم، خیلی خوب اومده ایشون، خیلی عالی اومده انصافا. التي يعتبر هو المسمى بنفس الامر، بعد میگه آه نفس الامر، میدونی اینی که معلوم گفتم نفس الامر، نفس الامر میدونی اونیه که یعتبر صدق القضایا به مطابقتها، کد تاریخیشو میگه. نفس الامر رو موقعی که داشته بهشون فشار میومدی که آخه بابا رو چه حساب این قضیه صادقه، گفتن یطابق نفس الامر، با نفس الامر مطابقت داره. خب یه همون خرزوخانه تایتل های ثانوی خرزوخانه، این یطابق نفس الامر، چون بعد میبینن قضیه، خب اصلا نمیبینن کجاست این قضیه، مطابق قضیه کجاست، ولی هیچی هم غیر این چیزی که تو این قضیه هست نمیتونن بگن، یعنی مسترن اینو بگن، مطابقش هم نمیتونن نشون بدن این کجاست دقیقا. ها شما اونقدر جدی شوخی نمیشه کرد، میگفت که یکی رفیق لوری داشتیم، میگفت لورا 5-6 تا چیزو سالها سن نکردن، یکیش این که پشم شیشه کجای شیشه است، با اینو نتونستن حل کنن، از خودش لور بود دیگه، حالا نمیدونم راست میگفت دروغ میگفت. این کجاست آخه، من کجا رو دارم نگاه میکنم، میگم که علت و عدم العلت، علت و عدم المعلول، الان کجا رو نگاه کردی گفتی، میگه هیچی نی هستم بیرون. خب یه موقع از میگی این علت اونه، خب بعد من میگم که نه نه، بعد میاری نشون میدی دیدی یا نه، آره راست میگی. الان من کجا رو نگاه کردم اینو گفتم، یا اجتماع نقیزه این محال است، من کجا رو نگاه کردم اینو گفتم، این تازه پشت تمام تصدیقات وایستده، الله اکبر، یا اصلا کجا رو من نگاه میکنی، این چیزی که پشت تمام تصدیقات، دقیق میگه چه معذلی داشتن اینا، یه خرزخان درست کردن به نام نفس الام. بعد حالا من علامه میگه بذارید بهتون بگم قضیه چیه، یه ثبوت عامیه. خب این ثبوت عام همون نفس الامره، شما اون ثبوت هایی که میشناسی درسته ورق میزنی تموم میشه، بعد میگه خب اینا با کجا تطابق میدید، اگه بدونی ما ثبوت عام داریم میتونی این مسئله و معضله رو حلش کنی، که به ثبوت عام ما نگاه میکنیم و حلش. حالا اینا دیگه توی بدایی خورده شلشلکی رد کردیم، الان دیگه باید یه خورده دقت کنیم، اینو انشالله باید شما هم دقت کنید و به اندازه‌ای که البته شما دقت میکنید ما هم دقیق میشیم و میریم جلو. فیقال ان کذا کذا فی نفس الام، میگه که اینا رو که شنیدید اینا این نفس الامری که براتون مبهم بود همینی که من دارم میگم، صدرا میگه عزم خواهد علامه میگه، میگه همینی که من دارم میگم این اون ثبوت عامه که یک تصویر تو در توی درباره واقع به دست میاری شما، بعد متوجه میشی قضیه درسته با اینجا تطابق نمیکنه ولی با اونجای واقع تطابق میکنه. ما به جناب علامه میگیم علامه اینو باید ادامه بدی تا ما بفهمیم چی داری میگی، قشنگ اومدی ها، ولی اینو باید قشنگ بری جلو تا ما ببینیم مشکل تاریخی رو شما میتونی حل کنی یا نه. تو بدایه در میره اوستا، یعنی قشنگ زیرکانه در میره توی بدایه، تو نهایه ایشون تقریر کرده، بحث سختی هم هست، تقریر کرده، یه چند تا خرابکاری هم کرده، ما رو به دشواری انداخته، خرابکاری به جهت الفاظ یه جوریه ما رو یه خود به سختی میندازه، ولی خلاصه اصل بحث خیلی ارزشمنده. بعد اومده توی توضیح و زالک همون بحث تاریخی رو مطرح کرده. بفهم یادت رفت؟
نه
غنیمت بشه اگه یادت رفت من برم.
نه اسلاید شما سه تا چیز بود، یه دونه ماهیت، یه دونه عرض بکنم وجود، یه دونه مفاهیم اعتباریه.
ببخشید من معمولا گوشی رو نمیارم امروز دیگه با گوشی اومدیم. بله
حاجا، چرا این سه تا رو گفت، چرا مثلا جور دیگه نگفت؟ چون که ما
بفرمایید شما بگید لیست پایینش بازه.
نه یعنی
اضافه
نه یعنی حتما انگار یه جوری گفته که انگار همه چی رو در بر گرفته. ما هم اینجوری فهمیدیم که ما یه دونه وجود داریم دیگه، همون سه تا حیثیت شأنی هم داریم که اندماجی و
اتفاقاره.
بعد خب وجوده که گفته، ماهیت رو گفته، بعد یعنی در اصل
حیثیت اندماجیه رو گفته،
بعد شأنیه رو عرض بکنم که
یکیش بود؟ اندماجیه.
اندماجیه رو الان در قالب مفاهیم اعتبار عقلی آورده؟
اگه توی این جا بشه در واقع اونو گفته، و الا حیثیات شأنیه رو هم بعد به فهرستشون اضافه کنه. اگه تقریر از حیثیت شأنیه بگونه ای باشه که این یه تقرر دیگر است، اون موقع با مطالبمون این میشه که یکی به فهرست اضافه کن. اینا رو بنا نیست قاطی پاتی کنیم که، و الا میگفتیم متن غیر متن. بله امکان داره تو مفاهیم عقلی. بعد اون موقع مفاهیم عقلی رو شما باید بازش کنید. اگه قائل نباشید مفاهیم عقلی یه جوره تقررشون، اصلا هم نترسید و اصلا نترسید، چون احتمال این هستش. ما فعلا چاقومون تیز نیست، چاقو یه خورده تیزتر باشه امکان داره بگید که یه مفاهیم عقلی میگیم، یه مفاهیم عقلی داریم میشنویم، مگه اینا یه جوره تقررشون؟ چند جور تقررشون؟ مثلا تقرر وحدت با تقرر علیت میگه یه جوره، نمیگم آره یا نه، شما میگید که سب کن اینا رو همه رو حرفی نیست، یه عنوان کلی میدیم، ولی اینا رو هم باید تفکیک بکنیم. موقعی که چاقو تیزتر میشه آدم میگه خب حالا که تا اینجا اومدیم ما جلوتر هم اتفاقا میتونیم بریم، اینو مدیون همونایی هستیم که ما رو تا اینجا آوردن. خب یادمون نمیره همینا بودن که ما رو تا اینجا آوردن. حالا ما داریم خوب که استشمام میکنیم، اینیم دو تا داره شامه استفاده میشه. بگو دیگه، بگو استشمام هاتون رو رها نکنید، این توصیه همیشگی، استشمام هاتون رو رها نکنید. خب
اگر اینجوری آورده چرا باید دوباره ماهیت رو جدا آورده؟
ماهیت جدا آورده اون یه حیثیت نفادی هست.
از این حیث هم خب میتونه یعنی اگه از این حیث بخوام نگاه کنیم میگیم خب اون هم چیزه دیگه، اون هم مفاهیم اعتباری عقلی هست دیگه.
مفاهیم ماهیت،
ماهیت حیثیت تقییدی هست.
خب دیگه
لذا با این که حیثیت تقییدی هست باشه دیگه ذهنم.
خب ایشون میخواد جواب بده بشون
جواب داده میتونه وجود ماهیت خودش تقرر داره.
خب
تو ماهیت یه واسطه میخواد، بعد حالا فرض کنید این خود این ماهیت یه رو تو ذهن دو تا واسطه میخواد، شما فرض کنید شاید بازم بیشتر از این ظاهرا نمیدونم بازم واسطه میخوره چون همه اینو به نحو وجود مقرر میشن دیگه، یعنی اون که مرسی پیدا بکنن از بچستن به وجود بسید اینا به واسطه هایی که میخوره رو ظاهرن به این لحاظ ماله به ترتیب برده.
خب یعنی یک حیثیت نفادیه یک واسطه،
و تو خارج نگاه میکنیم ماهیت ما میکنیم
خب.
یه واسطه دیگه بعد دیگه حالا فرض کنیم همین ماهیت هم یه ذهنی واسطه.
خب ولی معقول ثانی چی؟ معقول ثانی که تو ذهن ما نمیگیریم که، همون بیرون این سیبی که محققه واحده، سیبی که محقق است واحد است، وحدت رو من همینجا گرفتم. الان وحدت رو بعد چیز گرفتم، بعد از مفهوم
مفهوم وجودی هم داشته باشیم که با یه واسطه داشته باشیم، ولی نه ممکنه مفاهیمی هم داشته باشیم که بیش از یه واسطه باشیم، که غالب اعتبالی ها هم.
خب حالا بعد به مثال انشالله اینو رو تعامل کنید و بیشتر تبیین کنید. خب بریم.
قرارات منحصر باشه که وجود اون چیزایی که به نحوه حیثیت تغییریه با وجود ارتباط دارن
متصاشه. فعلا اینا رو دارن میبینن دیگه. شما اگه چیز دیگه ای هم ببینید، ببینید زیادتی در متن پذیرفته نیست. درسته؟ زیادتی بر متن به هیچ وجه پذیرفته نیست. متن وجوده و هر چیزی که میخواد غیر از این تحقق و تقرر در خارج داشته باشه متن دیگه نیست، متن وجوده. خب چی میتونه باشه؟ تنها گزینه حیثیت دیگه. حیثیت میتونه حیثیات باشه، تنوع حیثیات داشته باشه. از قضا داریم حیثیت نفادیه یک نحوه تقرره در خارج، یک نحوه تقرره غیر متنی است، و حیثیت اندماجیه یک نحوه تقرره غیر متنی است، و حیثیت شأنیه هم یک نحوه تقرره غیر متنی است. خب فعلا اینا رو شناسایی کردم. بله بله بله، من اطمینان این تو ذهنم بود که یه بار اسلایدش هم انشالله آماده میکنم اینو میگم، یادم رفت کلا که این یه بار ما توضیح بدیم، جا داره واقعا چون زیاد تکرارش میکنیم، اینو یه بار توضیح بدیم با چند خط دقتی که تا به حال پدید اومده اینا رو ما توضیح بدیم، یه بار تفاوتها رو بشنویم. راستش من پیش از این که اینا خیلی تکرار بشه خیلی صلاح نمیدیدم اصلا گفته بشه، چون یه در توضیح تفاوت حیثیت اندماجی با حیثیت نفادیه یه نکات دقیقی گفته میشه تقریبا سر میخوره از ذهن بیشتر ذهن، یعنی ذهن اگه آتش پیدا نکرده باشه راحت سر میخوره. بعد حیثیت شأنیه هم که میگیم سالها حتی آدم مثلا گاهی میبینه سالها سر میخوره، چون ما مثلا تو عرفان نظری هم اینا رو میگیم، بعد مثلا میبینیم که طرف اصلا نمیگیره، با حوصله میگی تو متنم نوشته میخونه، ولی سالها نمیگیره طرف، این معلومه آتشی نداشته. البته اصلا بلغور کردن خوبه، یعنی سه تا حیثیت داریم نمیدونم، ولی خب چون گرایش این جلسه به این نیست که همینجوری یه چیزی رو بلغور کنیم، ما منتظریم یه موقعی احساس بشه که ها دیگه الان واقعا آتشی ایجاد شده. خب حالا میگیم، من معتقدم الان باید بگیم، این باید این سه تا دقیقاً توضیح داده بشه. بله بله،
بعد اول طرف شروع کرده بعد ادبیات خلق کرده براش جای دیگه میتونیم براش مثال بزنیم،
یعنی کجا؟
حیثیت نفادی که برای ماهیت قائل این چیزی دیگه هست چنین حیثیتی داشته باشه، این چنین رابطه‌ای با هم داشته باشه،
یا رابطه ماهیت که خود حیثیت نفادی است. جملتون رو یه مقداری با دقت بگی.
اگر ما میگیم که ماهیت حیثیت نفادی
وجوده، خب
ما اول شهود کردیم اینطوریه، بعد اومدیم یه ادبیات خلق کردیم براش، چیزی دیگه وجود داره دو تا چیزی که با هم چنین رابطه‌ای داشته باشن، اندماجه هم همینطور. یعنی وقتی که من دنبال یه چیزی هستم که رابطه رقبتی با وجود حل بکنم و میرم برای اینکه به هم نخوره میرم باید همچین حیثیتی وجود داشته باشه برای اینکه با نظام فکری من سازگار باشه چون دارم اندماجی مثال دیگه داره.
حالا یه خورده شانسی تو این بحث شما اومدی، ولی یه چیزی رو دزدکی بگم بهتون، کلن هم توضیح نمیدم. الان ببین چقدر تلاش کردیم حیثیت نفادیه درست کردیم برای چیز؟ برای وجود دیگه، برای وجود، درسته؟ این شد وجود حقیقی دیگه، راحت اینجوری تو تعبیر میکنه. این شد وجود مجازی، درسته؟ حالا اینو داخل پرانتز کلن من از سوال شما با اجازهتون بگذرم، اینو فقط یه بار فقط بشنم. این کاری که اینجا کردید توی عرفان، این کار منتقل میشه به تعبیری که میگن یه شیفت میخوره عقب، این همین داستان سر وجودات ما سوی الله و وجود حق تعالی پیاده میشه، همین بلا رو سر اون میارن. وجود حق تعالی میشه وجود حقیقی، وجودات چیز، وجودات بفرمایید امکانی، وجودات امکانی میشن وجود مجازی، به همین شکلی که اینجا. چطور اینو انداختید از متن بیرون ماهیتو؟ خب اونجا همه ما رو میندازن بیرون، همه ما رو از متن میندازن بیرون، میگه اوه چیکار میکنی همیشه خراب شد فلان. میگه نه قبلا اینو صدرا قشنگ عادتون کرده، این هیچ اتفاق نمیفته، ناراحت نباشید، اولش درد داره
یه شب مثلا نمیذارم بیرون.
آره به خاطر این میگن اول با صدرا رو بخون. چی عجله داری به عرفان بخونی؟ اینو بخون، این چون قالب‌های کاری بلایی که سرتون میاره اینا رو بعد اونجا باش کار دارن. این داخل پرانتز. این که یه همچین چیزی جای دیگه هم دیده میشه یا نه و فلان، اینا حالا میگن که آره اصلا رو اصل خود وجودت میذاریم این قضیه. داستان‌های بسیار جالبی اونجا اتفاق میفته. ادبیات یه خورده تغییر میکنه، ولی میبینید خیلی چیزاش اینجا مشترکه، اصلا از همین استفاده میکنن. میگن که اونجا دیدید چه بلای سرت آورد چی صدرا، همینو اونجا اجرا میکنن.
این بلایی که صدرا در میاره با ادعان این برای اینجوری میشه به تقریر اونایی که اهل عرفانن اینجا میان اینجوری تفسیر میکنن.
تو عرفان؟
نه تو فلسفه. چرا الان فضایی از آنبانه تو من اینجا رو گیر داده؟ یعنی آدم احساس کنه یه درک عرفانی از اون فضا داره، یعنی اونجا یه چیز رو حل کرده، یه نحوه رو فهمیده، یه نحوهی که رابطه از حق و بقیه داره، حالا اتفاقا از اونجا داره از اون الگو مفهومی اتفاقا اینجا چیز میکنه که اینجوری داره نفاد رو میفهمه.
این حرف درستیه، به لحاظ تاریخی حرف درستیه، ولی جالبه که به لحاظ سیر تحصیلاتی همینی که میگن درست. یعنی اول صدرا بخون، این راحت‌تر برات جا میفته بعدن با. چون تمام این ادبیات مجاز مثلا ماهیت تو ادبیات عرفانی مجاز، اندر مجاز، اندر مجازه،
چون وجودش هم مجازیه.
آره وجود که مجازیه، این مجاز اندر مجازه. آها مجاز اندر مجاز. بله
خودش که به عرض هست، بعد برای موجودات امکانی
امکانیه که مجازن در مجاز میشه. آره بعد اینا راحت به کاری برن و میگن مجازن در مجاز. بعد کسایی که خریت مباحث عرفان نظری هم میگن که ام مجاز تو چی فهمیدی؟ میگم ما اینطوری فهمیدم که ما کلن دروغیم. میگم اینو نمیگه این. میگه خب مجاز یعنی چی؟ خب مجاز یعنی همین دروغ دیگه. یکی از مشکلاتی که تا قبل صدرا وجود داشت این بود که نمیتونستن بگن که بابا این درسته میگه مجاز، درستم داره میگه، ولی اصلا اینی که تو برداشت کردی نمیگه. صدرا یه مقداری یه اقتدار زبانی پدید آورده، تازه یه جای دیگه. بعد اونجا که میاد بعد میبینید که راحت میشه تبیین کرد. حالا انشاءالله الان شما که با این دقت دارید چیزو میخونید، بدای و نهایه رو میخونید، انشاءالله به متن عرفان نظری که برسید یه خورده سهل‌تر انشاءالله طی میکنید و البته لذت هم. والا ما تو برنامه این بوده سال آینده شروع بشه، نمیدونم اصلا شدنی هست یا نه. یعنی علاقه من بودیم که این کتاب استاد یزدان پناه خونده بشه. بله بله، اون عالیه انصافا، خیلی عالی. ما یه سری متون کلاسیک داشتیم ولی این متن خیلی عالیه انصافا، بهترین متن. البته بعضی مخالف هم داره، بعضی ها تحلیل های چیز دارن، معتقدن که ببخشید بله آب ببخشید ما تو بدای نهای خونی هستیم. خب و توضیح و زالک ان من القضایا، توضیح و زالک رو چیکار کرد؟ هیچ دقت کردید که اون چیزی که داشتیم میگفتیم تو مبادی تصوریه بود؟ درسته؟ گفتش که این وجود، گفت که وجود، با وجود بریم کجا میریم؟ متن. خب این پس وجود، نحوه تقرر مفهوم وجود اینجوریست. خب با ماهیت بریم کجا میریم؟ حیثیت نفادیه. خب با مفاهیم عقلیه بریم کجا میریم؟ خب اینا اینجوری تقریر کرد تقریبا، مبادی تصوریه.
مفاهیم عقلیه بریم کجا میریم؟
گفتش خب میریم یه نحوه ثبوتی دارن، توضیح نداده ایشون اینجاها، حیثیت اندماجی و اینا چیزایی بود که ما اضافه کردیم، ایشون چیزی نمیگه، صلاح نمیبینه.
یعنی حس میکنم میخواد همه رو بشکنه، این ستا رو میگه، میخوام ببینم چی جوری همه رو داره میشموره.
انحاء تقرر، میگه ببینید تا الان که اصالت وجود رو ما برای شما جا انداختیم و اینها، اعتراف گرفتیم از خود شماها دو سه جور نحوه تقرر رو شما قبول کردی، متنی، حیثیت نفادی و حیثیت اندماجی. البته این اصطلاحات رو بکاریم. خب بعد میگه حالا من توضیح بدم. ثبوت عام همان نفس الامر است که مطابق قضایاست. بعد میگه حالا بذار توضیح بدم. توضیحش هم اتفاقا ناقصه، ولی خب کلن خوبه، خیلی خوبه. ان من القضایا، ما موضوعها خارجیون به حکم خارجی، از بین قضایا اون بعضی از قضایا هستن موضوعشون خارجی است، حکمش هم خارجی است. مثل الواجب تعالی موجود، موضوع واجب، منظور الله، موجود محمول، موجود حکم خارجی، هر دو خارجی. خرج من فی البلد، اونی که تو شهر بود رفت، خارج شد، کاملا خارج است. الانسانو زاحکن بالقوه، بازم بیرون رو داریم نگاه میکنیم، اینو میگیم زاحک بالقوه که داریم میگیم، ما بیرون رو داریم نگاه میکنیم، تو ذهن نیستیم. و صدق الحکم فیها به مطابقتهی للوجود العینی، این باید با متن واقعیت خارجی باید تطبیق بکنه. بله همین بیرون زاحک بلغو، خندنده است دیگه، این خندنده است، انسانیه، انسانه که امید میره بخنده. ما بقیه هر چقدر مثلا خرس هر چقدر قلقلک بدی نمیخنده، میکنه یکی بزنه تو گوشه. هم بیرونیه دیگه، نه خارجیه، چرا اون همین ماهیت محققه رو میگید که اینجوریست، زحک بالقوه، یعنی این ظرفیت خندیدن رو با خودش میکشه این بر اون بر. انسان، ماهیت انسانی ظرفیت خندیدن رو با خودش این بر اون بر میکشه. شاید هم ندونیم چرا، نمیدونیم چرا، ولی خب این خصیصه رو داره.
شما بس اونایی که تو ذهنن چی پس؟
بله
اینجور که گفته خارجی در مقابل ذهنی گفته؟ یعنی اونی که الان تو ذهن ما صورت ذهنی بله. صورت ذهنی و ما داریم به اون صورت ذهنی نگاه میکنیم اونم جزء نفس الامر دیگه.
بسته ای داره چی بگی دیگه. اگه مفهومی توی ذهن باشه یه حکمی دربارش بکنید، ما نگاه میکنیم ببینیم شما به بیرون داری نگاه میکنی اینجا حکم میکنی، یا اینکه به خود این مفهومه داری نگاه میکنی. اگه اینطوری باشه میشه قسمت بعدی. و منها ما موضوعها ذهنیون، موضوع ذهنیه، به حکم ذهنی او خارجیون مأخوذون به حکم ذهنی، موضوعش ذهنی است با یه حکم ذهنی، یا موضوعش خارجی است یه حکم ذهنی سرش کردیم. خب یعنی چی حالا؟ که قولنا الکلیو اما ذاتیون او عرضی. این موضوع چیه؟ الکلی ذهنی است، درسته؟ یا ذاتی است یا عرضی است، حکمش هم ذهنی است. ذاتی و عرضی اصطلاحات منطقی و ذهنی است. و الانسان و نوعون، خب انسان رو مفهوم انسان نه، به عنوان خارج نگاه کردی یه حکم ذهنی دربارش داری میکنی، نوع یه حکم ذهنی است. و صدق الحکم فیها، حالا اینو چکارش کنیم؟ حالا این کجا با کجا داره تطابق میکنه که صادقه؟ صدق الحکم فیها به مطابقتهی لذهن لکون موتن ثبوتها هو الذهن. میگه که ببینید این چون حکم ذهنی داشت، اینو من اگه بخوام بفهمم شما درست گفتید یا نه، من باید برم تو موتن ذهن ببینم تو ذهن چی دارم میبینم. میبینم کلی یا ذاتیست یا عرضی. تو ذهن این رو من میبینم، تایید میکنم. میبینم انسان، انسانی که انسان به عنوان یک مفهومی که ناظر به خارجه، حاکی از خارجه، این انسان رو توی ذهن من میبینم که میشه متصف به نوع کرد، نوعیت، یک گزارش ذهنی است، نوعیت. بله.
این کلمه‌ای که از من انواع تقرره الان همین ثبوتی که برای موتن ذهن
باید. یکی از سوال‌ها اینه که جناب علامه شما فرمودید که نفس الامر اینجوری که من تقریر کردم، این چیزی رو که به صورت تاریخی دنبالش میگشتن رو توضیح میده. خب یکی از سوالها که این مشق شما باشه، فکر کنید روش برای فردا، این باشه که با این تبیین انحاء تقرر ما میتونیم این مسئله تاریخی رو توضیح بدیم یا نه. و کلل قسمین صادقان به مطابقت همال نفس الامر. حالا نفس الامر چی شد نزدیشون؟ چی گفت؟
هم از خارج ذهنی.
آره یه تعبیری ساده ای رو به کار برد، ثبوت عام. خب ایشون گفت نفس هم شنیدی نفس الامر دیگه، ثبوت عام، همین ثبوت عامی که من گفتم. ببین سه جور تقرر گفتم، تازه شاید بشه چهار تاش کرد. انحاء تقرر، شما انحاء تقرر راه بده جناب فیلسوف، به ذهنت راه بده، ما اکشی جدیدم پیدا کردیم میایم می‌نویسیم کنارش. یعنی متنی نگاه بکنی میخوش که خیلی چیزا نیست، ولی اگر یه مقداری توسعه در مفهوم وجود بدید که حالا تو نهایه یه مقداری چرتر توضیح دادین رو، خب توسعه در مفهوم وجود اگر بدی دیگه ما مشکلی نداریم. حالا اگر یه نحوه تقرر رو نگفتیم بهتون ایبی نداریم، میام که آخر لیست می‌نویسیمش. انحاء تقرر یا همون ثبوت عام، این همون نفس الامره، این همون نفس الامره. اینو دوستان لطف کنن یه مقداری تأمل کنن، حتما هم مقایسه بکنن. الان این سوال خوبی که شما پرسید دیگه، درست این سوال خوبی که فرمودن، این که اولا ببینید این بحث توی قضایاست، تصدیقاته، درسته؟ این تو تصدیقات بود، این توی تصدیقاته، تازه کاملا نگفت. بعضی از انحاء تصدیقات هستن که نه مطابق ذهنی داره نه خارجی داره، اصلا اونا بودن مشکل ساز بودن نه اینا. البته مرحوم علامه یه مقدار مثل واکسن که چیدش میکنن یه خورده تضعیف میکنن میکروبو، این معضل رو یه خورده نفسشو گرفته که بتونه تو بدایه بگه. خب
مثل
گفتم دیگه علت العدم عدم العلت علت لعدم المعلول، اصلا نه ذهن نه خارج. کجا نگاه که اینو گفتی؟ و خیلی قضایا اینجوری داریم، بعضی از قضایاش هم فوق العاده ناموسیه. خب بعد میگن این اصلا کجا نگاه کردیم اینو داریم میگیم؟ همون هم داریم میگیم مطابقش کجاست اصلا؟ نه ذهن نه خارجه نه ذهنه. بله
متن
سومی آن دیگه میگن حتما هست دیگه. مرحوم علامه میگه که اونو که دنبالش میگشتید اسمش گذاشتید نفس العام، همین ثبوت عامه. و ببینید اینو بگم خدمتتون که بحث مهمی رو داره صدر از میخوام مرحوم علامه مطرح میکنه، بحث مهمی به خصوص چون توی نهایه هر سه تا قول گفته میشه و بعضی ها به قول سوم گرایش دارن، اونجا بیشتر معلوم میشه که قول مرحوم علامه، یعنی باید تصمیم بگیریم قول مرحوم علامه قول جذاب و قابل دفاعی هست یا نه. اونجا یه خورده ذوق فیلسوفانتون رو باید تحریک کرد. خب صلوات مرحمت کنیم. اینم راستی بخونیم که دیگه فثبوت النفس الامری اعم مطلقاً من کل من از ثبوت ذهنی و خارجی. اونجا یه بار گفت نفس العام ثبوت عام، اینجا هم گفت نفس العام عام از ثبوت خارجی و ذهنی. اینو با هم دیگه چیزش کنید، مچش کنید تو مباحثتون. بله میشه عدم مطلق. بله
مفهوم عدم مطلق
نه. بله ثبوت عام، آره دیگه، هم وجود متنی و هم بقیه وجودات رو که حیثیات وجود متنی هن همه رو با هم دیگه میگیم ثبوت عام. چی میشه؟ خب همین، اینو باید از آب در بیاریم دیگه، چون ببینید شما دارید اعتراف میکنید خب فلسفتون نباید این چیزی رو که دارید دریافت میکنید با لگد بزنه بهش. شما خودتون دارید میفهمید که این بیرون سیبه. خب حالا بخونید مثلا علامه رو، علامه یه عبارتهایی به کار بود یه خون اینجا ما رو به سختی انداختی، ولی شما چیزی که دارید میفهمید فلسفتون نباید بهش لگد بزنه، باید تبیینش کنید. شما میگید که بابا وجود متنی یعنی دیگه تموم شد دیگه چیزی حالا یعنی کجا میخوایم جا کنیم، حیثیات میخوایم کجا جا کنیم. خیلی چیز خوبی دارید میگید خب، ولی منم یه واقعیت دیگر رو دارم به عنوان یه زل میذارم توی صحنه. بالاخره فقط با اون نیا، اینم بیا لای این دوتا محدودیت یه ایده بزن، یه کاریش بکن. بالاخره
هر حیثیتی خودش
موچه رسالوشه.
اینجوری
شما
گفتی؟
بله؟
از تقرری
خودش یک موچه رسالوشه. بله دیگه.
بله.
اینجوری
من سال کنیم. اگر باز هم اون تو خارجه دیگه.
تو خارج.
باز شامل هم داره تقسیم خارجی و ذهنی
میشه. دبی نداره. حالا ذهنی نه ذهنیه نه خارجی. آره ذهنی رو یه بار انشالله باید تکلیفش روشن کنیم.
مثلا علامه شاهده. یه فراتر از شاهده.
نه البته صدراییه کامل صدرایی بزنی هفته بعضی نکته ها میگه که صدرایی ما خواهی نست.